السلام علیکم، به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدید. این بار مهمان برنامه ما پوهان ذکرالله صافی متخصص امور زراعتی هستند. ایشان مخصوصا درباره باغداری و خاکشناسی تحقیقات زیاد انجام دادند و تجارب زیاد آموختند و چیزهای زیاد گفتنی دارد که از ایشان بیاموزیم. ما مثل همیشه از خود استاد پوهان ذکرالله صافی می خواهیم که خودشان به زبان خودشان به شما معرفی بکنند و از دوران کودکی صحبت بکنند که چطور به تحصیلات آغاز کردند و چگونه به تحصیلات ادامه دادن و چگونه به درجه پروفسوری رسیدند. استاد محترم، میکروفون از شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به شنوندگان محترم آزادی. بنده ذکرالله صافی، فرزند محمد اسلام، باشنده اصلی ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب. تحصیلات خیش را دوره ابتدایی را در مکتب متوسطه در نجراب تا به صنف ششم تعقیب نموده و بعد از اینکه کودتای افتسار صورت میگیره و بالاخره مکتب ما مورد حنیق قرار میگیره و بالاخره به پاکستان مهاجر میشیم. بعدا از صنف هفت در لیسه عالی مجاهد به تحصیلات خود ادامه دادم تا ای که صنف دوازده را در آنجا تکمیل نمودم. بعد از آن با یکی از پانتونایی که برای مهاجرین ساخته شده بود، البته این پانتونم با تمامیتی که با پانتون زراعت پشاور داشت در اوجا داخله گرفتم، یعنی در امتحان کنکور شرکت کردم، با پانزه زراعت کامیاب شدم و بعد از سپر نمودن 3 سال که دوباره در افغانستان رژیم تغییر نمود و با افغانستان دوباره به کشور برگشتم و متوقعی تحصیلات خود را در پانتون ننگرهار تکمیل کردم که بعد از فراغتم به کابل آمدم و تقریبا مدت 1 سال 2 سال باعث مدیر عمومی سمیع و بصری در انکشاف دهات کار کردم که در او هم زیادتر کارهای ما بخاطر ارتقا و انکشاف دهات بود. بعدا با 15 زراعت پانتون کابل به خاطر شمولیت به قدر مراجعه کردم که در 15 زراعت شامل شدم و در 15 زراعت بعد از سپر مدر 1 سال دوره نامزدی نامزد پویاله و بعد از ارتقا بالاخره به یک بورس آزاد تحصیلی که در کشور پاکستان بود و به او مراجعه کردم و بالاخره 1 سال 2 سال ماستری خود را از پانتون زراعت پشاور که قبلا به نام NWP اگریکلچر یونیورسیتی مسمی بود در بخش اگرانومی تکمیل کردم. بعد از آن دوباره به وطن خود عادت نمودم و به تدریس ادامه دادم که بعد از 3 سال باز به یک فلوشیپ یک سمستره به پانتون ایندیانا پردوی امریکا رفتم و در آنجا با یکی از استادان همان کشور به تدریس ادامه دادم. تقریبا در این جریان من کوشش کردم که یک کریکولم بسیار خوبی را به خاطر تدریس در 15 زراعت پانتون کابل از اونا تقریبا بسازم و با همکاری آنها که در جلال الله الحمد موفق شدم به یک کریکولم بسیار خوبی دست یافتم. اما کریکولم طوری بوده که کریکولم به شما معلوم است که در پانتونای امریکا بسیار زیاد دقیق و بسیار زیاد عمیق و بسیار زیاد تو پرهزینه وی می باشه و بعد ما توانستم چیزهایی که یعنی قابل تطبیق در افغانستان بود در اونجا ما تعقیب کردم. بعد از سپر نموده سمستر دوباره به کابل عودت نمودم.
استاد، بعد از عودتتان به کابل چی کار کردین؟
بعد از عودتم در به کابل به تدریج خود دوباره دعوه دادم که در اینجا یک بورسیه از طرف آلمان تقریبا DAAD اینا اعلان کردن که دیگه تمام استادای 15 زراعت ما شرکت کردن و بالاخره ما آخرین نفری بودم که ما هم شرکت کردم. در اونجا بعد از انترویو پرس و سوال بالاخره اینا مرا نامزد چیز کردن، یعنی کاندید بورس تلقی کردن و برای ما گفتن که شما می اسناد پوره کنین و با این اسناد بعد از پوره نمودن اسناد و بعضی مسائل تقریبا یک ارزیابی امید از وزارت تحصیلات عالی صورت گرفت که لیلی الحمد او هم تقریبا سه نفر از پانتون کابل انتخاب شدیم که یکی از کیمیا بود و خودم از زراعت و یکی هم از زمین شناسی. دوباره به جرمنی به خاطر دکترا دعوت شدیم. دکترای خود به جرمنی سفر نبودم که تقریبا در مدت 3.5 سال دکترای خود را در یک از پانتونای معتبر جرمنی به اتمام رسانیدم. بعد از آن دوباره به افغانستان برگشتم و دوباره باز به تدریس خود ادامه. در جریان تدریس خود تا حد امکان کوشش کردم که امون نوآوریایی که ضرورت جامعه ما، ضرورت نسل آینده ماست که باید بفهمن، در او کوشش کردم که او باید تطبیق شود در پانزده زراعت. و یگانه چیزی که در پانزده زراعت ما لیلی هم بسیار خوب ما داشتیم، در او هم یک تعداد استادای سابقی ورزیده ما شما که خدا غریق رحمت کنن فعلا وجود ندارن، با استفاده از اونا و یک کمی تغییراتی در که در وارد ساختیم، بالاخره توانستیم که محصلین خود را به طرف یک تدریس نوین، مزامین نوین چکنیم سوق دویم و بالاخره همین سیستم تدریس از تیوری به طرف تحقیق و تطبیق بعضی کارهای عملی ببریم که دستاوردهای خوبی دو داریم. اگرچه به او حد اگر ما بگوییم که بسیار جاد موفق بودیم و بسیار جاد موفقانه کار کردیم، چون کمی و کاستی در پانتون ما زیاد وجود داشت، نتوانستیم تمام از او را تطبیق کنیم و باز هم چیزی را کردیم که تقریبا مورد تقدیر بعضی علمای مسلک زراعت خارجی قرار گرفتیم که همیشه اینا با ما به تماس می شدن. حتی بعض سفارت ها برای ما کتای بسیار ضروری روان میکرد به طور تحفه که شما با محصلین کار کنین. و همیشه کار مینیمی بود که محصل در کار پرتم و محصل کار عملی بود که لیل الحم فعلا تقریبا یعنی تقدیر خوب میشه. محصلینی که فارغ شدن بسیار به تحصیلات عالی رسیدن و دوباره به ما رجوع میکنن، میگن که ما را تقدیر میکنن که کار خوب بود و چیزی خوب آموختیم.
بله استاد محترم آقای ذاکرالله صافی، تحصیلات بسیار طولانی داشتین. البته در جریان تحصیلات امکان تحقیقات داشتین نداشتین یا چطور؟
در جریان می تحصیل تقریبا باز با شعبه بسیار زیاد متعدد دعوت شدم، چون یک تیزل مقالات نوشتم با امکانات کمی که داشتم ما رکود نکردم و کوشش تلاش کردم که تا بعضی مسائلی که تقریبا مرموز است و مشکلاتی که به یقین ما وجود داره چه رقم را چیز کنیم، تجسس بکنیم و او یعنی رای های حل برای پیدا بکنیم. در این راستا بعضی مراکز تحقیقاتی دنیا مثلا ACIR International Center, Australian Center for International Agriculture Research یک مرکز تحقیقاتی بود، اونا با ما دعوت دادن، توانستم که او را چیز کنم با افغانستان جلب نمایم و در این راستا شاگرده خود در این پروسه شامل ساختم که اینا چی بکنن از او بیاموزن. بعد از او باز مثلا پروژه های دیگری که از CH بود، یعنی سنتر اکالوجی این هیدرالوجی از طرف یوکی، اینا برای ما تقریبا پروژه داده شد. یعنی وقتی شد که هر ارگان یا هر دونر از ما تقاضا میکرد که شما یک پروژه را برای پرتین پول به شما ما میپردازیم. با تاسف فراوان باید بگویم که در پانتون کابل سیستم اداری ما به حد ضعیف و به حد اگر بگویم فاسد هم تقریبا مبالغه نخواهد بود که نمیتوانستن ادیمی کمک ها را جلب و جذب کنن تا ای که ما بتوانیم از منابع موجود، چون به شما بهتر معلوم است که دنیا در صدد عزیز که در هر بخش یعنی خصوصا در بسطی هم زراعت و در هر بخش از زراعت اینا بتوانن سرمایه گذاری بکنن که تا مسئولیت غذایی با وجود بیاید و مردم از فقر و بیچارگی نجات پیدا بکنن. اما همین تحصیلات از طرف پانتون برای ما برابر نشد. تغییر نظام ها و تغییر سیستم ها یکی از موانع بزرگ در برابر ما بود که ما نمیتوانستیم رشد بکنیم و تقریبا امون چیزهایی که میاموختیم میاوردیم از خارج می آوردیم که تطبیق کنیم او تطبیق نمی شد. بالاخره ای که مثلا بعضی مسائل بسیار مهمی که در صدر رای ما قرار گرفت و این بود که یک سلسله بیوروکراسی در خود پانتون و ای که تقریبا بعضی کسایی که مقرر می شدن با اساس روابط نه با ضوابط. اینا اکثر بزرگ در برابر نه تنها خودم حتی دوستای دیگری ما که تقریبا شاگردای ما بودن، اونا هم تقریبا دسترسی به این چیزا پیدا کرده بودن، اونا هم از این رنج می بردن و با ما مشکلات شدید می ساختن، اما ما هیچ توان نداشتیم که از این چی بکنیم بگذاریم. و باز هم طور نتیجه گیری می کنیم که کار ما موفق بود لله الحمد. فعلا بسیار جد مقاله دارم، اگر شما ببینید مقاله ما به خاطر ضعیف است که ما وسایل نداشتیم، وسایلی که یعنی ضرورت بود که ما باید بعض نمونه هایی که جمع آوری شد تجزیه شوه او را چیز کنیم مقاله بسازیم در مقاله نشر کنیم، متاسفانه این نداشتیم. چند مثال زنده به شما ما تقدیم می کنم. یکی بود که زمانی که ما در شبکی کار شروع کردم تقریبا 14 سال پیش با اون مردم اینا از مواد عضوی حیوانی استفاده بسیار زیاد میکردن و برایشان اخطار دادم، برایشان گفتم که برادر اگر شما با چنین رویه با پیش برین 10 سال بعد امیابهای زیرزمینی شما مورد خوردن نیست و به مشکل مواجه میشین. و شما فکر کنین که اینمی پیش بینی ما، اینمی کاوش ما، اینمی تحقیق ما، اینمی دستاورد ما با حقیقت پیوست. بالاخره شما به طرف شبکی برین، آبهای زیرزمینی کاملا آلوده است و بیخی مزه از تغییر کرده، مردم از جای بسیار دور چی میکنن آب میارن.
بله استاد محترم، در دنیا رواج هست که در مسائل نباتات باشه یا درخت ها باشه بسیار تحقیقات زیاد میشه. به طور مثال در بازار ما بسیار زیاد سبزیجات است یا میوه‌جات است، او را میگیریم میخوریم، اونتا خبر نداریم که چقدر صحی است، چقدر نیست، این موادش چی است، در داخلش کدام نوع منرال ها دارن یا کدام ویتامین ها دارن. در این مورد کدام تحقیقات کردین نکردین؟ مثلا در شهر بزرگ کابل قدر زیاد مشهور هست، در اطرافش دهقان ها هست، باغ ها هست، باغداری هست، کسایی که در ساحه سبزیجات کار میکنن هست، در این مورد کدام تحقیقات داشتین؟
ما توانستم که با اطراف شهر کابل یا داخل شهر کابل جاهایی که سبزیجات بذر میگردن، ما اینا را جمع‌آوری کردم در بعضی فلزات ثقیلی که باعث امراض گوناگون در انسان ها میشه، مثلا کدمیم است، مثلا مس است، مثلا سرب است، زنک است، یا بعضی عناصر ثقیلی که اینا یک عادت خراب دارن که در نباتات اینا زیاد جذب میشن. زمانی که در نباتات زیاد جذب شوه و این سبزی توسط مردم مورد استفاده قرار میگیره و اینا چون هضم نمیشن، اینا بالاخره در حجرات جای میگیرن، وقتی که حجرات جای گیره بالاخره احسه احسه بچی میشه با سرطان ها مبادل میگرده. امی مقاله را هم من نشر کردم در کابل و خواهش کردم که ایدمی باید چی شوه تطبیق شوه، خواهش شوه حتی از بذره بعض سبزیجاتی که به طور تازه خورده میشن با اطراف پلچرخی به جلوگیری شوه. متاسفانه این نادیده گرفته شد و تقریبا همین پالیسی میکرهایی که ما کار میکردن این را مد نظر نگرفتن و من نیک کدام قوانین به این وضع کردن و اون مشکلات هم چی شد بجای ما. یک پروژه جدیدی که تقریبا 2 سال قبل که ما توانستم او را به افغانستان بیارم، تقریبا پول کافی را برای ما چی کردن مهیا ساختن و گفتن که شما 2,50,000 پوند دارین، شما امیده به مصرف برسانین و کار کنین که بعضی مشکلات زیست محیطی چی شوه که شما دارین و حل شوه. ما در این مورد سر نیتروجن کار کردم، نیتروجن باز تجربه را در مناطق شبکی ایجاد تطبیق کردم که ببینم چی یعنی در فعالیت های دیاقین ما چی کمی و کاستی وجود داره و چیزا سبب خرابی محیط زیست ما میشه، خرابی هوای ما میشه. این پروژه را روی دست گرفتم که در این پروژه هم لله هم تا حد زیاد موفق بودم. اما پروژه در سال 2018 شروع شد، 2017 و 2018 مگر در پانتون کابل با اساس تغییرات این در موقعی که توسط حکومت صورت می گرفت، یک رئیس می آمد دیگه مقرر می شد و دیگه می آمد دیگه مقرر می شد. زمانی که این تغییر و تبدیل در سیستم اداری واقع می شد، دوباره که با رئیس نو رجوع می کردیم. متاسفانه اینا گپایی که رئیس قبلی زده بود او را قبول نمی کرد و این یک مشکلات بار آوردن. این پروژه در 2018 شروع شده بود تا 2021 تا اینکه سقوط نظام جمهوری شوه، حتی اونمو پیسر اجازه ندادن که از خارج به طرف افغانستان بیا و این مورد استفاده قرار بگیره. ما می تمام نمونه ها را از روی جمع آوری کردم، بالاخره مجبور شدم. برای ما تقریبا 40,000 پوند تخصیص داده شد که شما با لابراتوار وسایل بخرین و 15,000 تا شروع کنین شما تجهیز بسازین. اما با تاسف براتون بگیم که در هر جا کمیته بازی و به حد اینا تقاضا داشتن که همین 40,000 پوند باید مصرف به لابراتوار نشوه، اینا با ما باید حق داده شوه. و یکی که رشوت تقریبا به شکل مرموز صورت میگیره، اما این بدبختانه این رشوت بیخی برالا شده بود در نظام جمهوریت قبلی. او پروژه هم تقریبا ناکام شد. ما رفتم به پاکستان و اوج این نمونه را تجزیه کردم که فعلا دو مقاله را زیر دست است که سر از اومه کار میکنم که ما چه رقم بتوانیم موادی که توسط داقین ما استفاده میشه از این چیز بکنیم، یعنی به شکل مناسب استفاده شود تا حاصل مناسب گرفته شود، یعنی محیط زیست هم در نظر داشته باشیم که او هم تقریبا یعنی به حالت پیش رفت که بسیار زیاد با مشکل ما نتوانستیم امون نتایجی که ضرورت بود و ایجاب میکرد به دست بیاریم، او هم مشکل با مشکل انجامید و بالاخره نتکمیل ماند.
به خاطر پیشرفت بهتر کارها مخصوصا در امور زراعتی چی امکانات در دسترس است یا چی امکانات پیشنهاد میکنین؟
ما هم امکانات کافی داریم. ما هم میتوانیم مثلا بعضی سیستم های جدید آبیاری، سیستم های جدید. اول خود ما اینه با شما میگیم اگر ما سد بسازیم، اگر ما آبهای خود را مهار کرده بتانیم، یکی از پوینت ها یا یکی از مقابل های بسیار خوبی در برابر تغییرات اقلیمی نیست که ما با آبهای خود استفاده بکنیم، ذخایر آبی بسازیم، آبهای ما چی شوه مهار شوه و بالاخره با دیاقین مهایا گرده که تا اونا چی بکنن زراعت کنن و در تولید اونا به مصرف برسنن. مسئله دوم مثلا بعضی عوامل تولیدی دیگه که ما داریم، مثلا شرکت های تولید کود. فعلا شما میفهمید که ما شرکت تولید کود در کشور نداریم، تمام کود های ما وارداتی است. کی کود های وارداتی در و شعبات قرنطینه که ما داریم، اونا نمیتونن که این کود ها را تثبیت بکنن که چقدر مؤثر و چقدر نامؤثر است. حتی ما خاکای خود را به صورت درست تزریق کردن نتونستیم که با قلت کدام عناصر ما و شما دوچار هستیم، کدام عناصر یعنی باعث تقلیل حاصل ما در کشور میشه. حتی ما این نتانستیم. در این مورد باید کار شوه که مثلا خاکای خود را تجزیه بکنیم، خاکای خود را بسازیم. یک ارزیابی، یک نیاسنجی کلی باید انجام بیابه که ما مناطقی که حاصلخیز است، مناطقی که حاضر خیز است ولی به سبب نبود آب از تولید باز مانده، به با اون باید تلاش بکنیم. مثلا مناطقی که ما میخواییم که سیستم تولیدی خود را از یک حالت به حالت دیگه تغییر بدیم، مثلا ما غلاجات بذر میکنیم، اگر این بیوزی غلاجات تازه به طرف باغات، ایجاد باغات رجوع بکنیم، ممکن فایده بهتر داشته باشیم. این مسئله ما باید به نظر بگیریم. و دیگر مسائل عمده و مهمی که باید با تمام به خاطر انسجام می تمام مسائل کار بگیره و چی است؟ پالیسی. باید پالیسی ساخته شود و به سطح دولت یک پالیسی عمومی در هر بخش. مارکتینگ ما شما صفر است، مارکتینگ ما نداریم. تولیدات تربوز ما در فرا به حدی میشه که به سیر ده افغانی هم کسی بوده نمیخره، دهقان ناامید مایوس میشه و بالاخره از تولید از دست میکشه. پیاز به حد تولید میشه، پیازی که ما تولید میکنیم از نقطه نظر کیفیت و کمیت در کشورهای همسایه ما به اون اندازه تولید نمیشه. ولی که ما و شما یک پالیسی باثبات نداریم، بالاخره دهقان ما زمانی که تولید میکنه حتی هم کرایه رای اجورا برش پوره نمیکنه که او را به مارکت انتقال بده. و مسائل مهم دیگه که ما و شما باید به او توجه بکنیم او ایست که کادرها را پرورش بدیم، کادرها را یعنی کار را به اهل کار از او بسپاریم. ای که هر حکومت میه و بالاخره اونا افراد خود اگر مسلکی باشن نباشن اونا را در پست های مقرر میکنن که او یک پست مسلکی می باشه و او پستی می باشه که اگر دو یک شخص مسلکی کار بکنه او بسیار موثر تمام میشه، یعنی نفعش به تمام ملت میرسه، نه ای که نفع به یک حزب مشخص و به یک فرد مشخص. در این راستا باید کار شود. و دیگه مسائل مهمی از این است که بعضی پوهنتونهایی که ما داریم اگر این پوهنتونهای ما تمامیت با پوهنتونهای کشورهای خارجی داشته باشه در ارتقای ظرفیت با ما کمک بکنن. شما ببینید کشورهای همسایه یک پروگرام ما داریم دات به نام همی جرمنی ایره ایسید کرده و فولبرایت امریکا کدام، یعنی کشورهای دیگر تقریبا چندین پروگرام دارن. کشورهای همسایه به این پروگرام ها پیسه پول میتن میگه شما کادرهای ما را بپذیرین به خاطر ارتقای ظرفیت، ما پول تقریبا تکمیلی را به شما می، یعنی یک پول ما هم بر شما کمک میکنیم. اما با تاسف بگویم که این مردم بر ما و شما زمینه را مساعد میسازه، اما متاسفانه وقتی که در افغانستان چونین تقریبا یعنی روابط بر ضوابط حاکم باشه کسایی را معرفی میکنه که از اون بورس هم استفاده معاصر کرده نمیتونیم. این یک ضربه منفی برای چیز برای فامیل اکادمیک است که تقریبا انتقال ظرفیت صورت نمیگیره و مردم علاقه نمیگیره، مردم کوشش نمیکنه، زحمت نمیکشه. این است که تقریبا این فرصت هم ما و شما از دست میدیم.
پوهان صاحب ذاکرالله صافی، پس چی باید شود؟ راه حل چی است؟ پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
اصل گپی که چی شود، باید چی باید بکنیم که ما و شما از این بحران، از این مشکلاتی که دامنگیری ملت ماست، دامنگیری مردم ماست، از این نجات پیدا بکنیم. ما میگیم که نظام تا که نظام باثبات نباشه، نظام با یک قانون اساسی نباشه، هیچ کاری در افغانستان چی میشه؟ یعنی به شکل موافقانه تطبیق نمیگرده. دیگه مسائلی که چه رقم باید بتانیم ما و شما زراعت خود را انکشاف بدیم. شما ببینید در طول 45 سال نابسامانیایی که در کشور ما وقت به وقت رخ میده، ما و شما همیشه پول را از مردم گرفتیم و به چیزی مصرف کردیم که تقریبا یک چیزی زودگذر، یعنی هیچ نتانستیم که اون را نهاده نبیسازیم. ما بارها در تلویزیون های افغانستان شرکت کردیم و صحبت کردیم که بیاین شما وزارت زراعت با مسابقه، یعنی در مقام دوم وزارت دفاع قرار بدین، وزارت دفاع، وزارت تربیه و وزارت زراعت، به خاطری که زمانی که ما مسئولیت غذایی داشته باشیم ما به طرف چی میریم؟ صلح و امنیت میریم. اگر مردم ما سیر باشن، اگر مسئولیت غذایی در کشور موجود داشته باشه، یعنی هر فرد افغان به غذای کافی دسترسی داشته باشه، اینا نیاز به این ندارن که اینا برن به کشورهای همسایه و به کشورهای همسایه خود مردم اونا هم در تلاشی هستن که چه رقم بتونن منافع ملی خود تامین بکنن، از این مردم استفاده میکنن، برای اینا حزب بسازن، برای اینا گروه های مختلف تجهیز میکنن، دوباره به افغانستان روان میکنن. بالاخره این سبب بربادی و خرابی کشور ما میشه و شده است. و فعلا ما میخواهیم که باز فعلا این فرصت خود من نمیبینم، امکانات هم در دست نیست که ما میگیم زیربناها باید دوباره اعمال شود، سر زیربناها کار شود. اگر ما زیربنا داشته باشیم، ما سد داشته باشیم، ما آبهای خود استاد بکنیم، ما مثلا ذخایر آبی داشته باشیم بر کشور، اگر شما کسی را تشویق بکنین یا نکنین که شما زراعت بکنین، شما نیال بشانین، شما بگن مردم زمانی که آب فراوان ببینن خودشان تلاش میکنن، به عوض از اینکه به کشور خارج برن اینا خودشان چی میشن؟ دست به کار میشن و در چی؟ در بذر و در تولید بعض نباتات زراعتی اینا چی میکنن؟ کوشش میکنن که این چی میشه؟ باعث مسئولیت غذایی میشه و و تقریبا منجر به ثبات و منجر به امنیت در کشور میشه. به زیربناها باید بسیار زیاد توجه شود. ما با یک آفت دیگه ای که روبرو شدیم او تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم نه تنها افغانستان، تمام دنیا را تکان داده است. در تمام دنیا تقریبا نتایج منفی تغییرات اقلیمی به وجود آمده. ما شمال لیل هم به اندازه که مردم میگن که افغانستان خطر آسیب پذیر است و شما اگر کشورهای دیگر ببینین آسیب پذیر تر هستن نسبت به ما، ولی اونا چی دارن؟ اونا کوشش کردن، اونا تلاش میوردن که چی شکل باید بکنن که تا ازی در مقابل این تغییرات اقلیمی چی بکنن، مقابله بکنن. این هم باید فراموش نکنیم که ممکن است ما با خوشحالی های بسیار حاد و سختر مواجه شیم که این خوشحالی های حاد و سختر که تقریبا پیشوری ما از پیشوری ما قرار میگیره باید به یک توجه کافی داشته باشیم. و یک چیزی که بسیار مهم برای ما این است که ما آبهای فراوان داریم. ما میتوانیم که با ذخیره نمودن آبها که تقریبا چندین بار تکرار کردم که اگر آبهای خود ذخیره بکنیم، اگر مناطق آبی خود یعنی به حد آب برش ذخیره بکنیم که اونا توسط همی آبهای ذخیره بتوانیم آبیاری کرده بتوانیم، ما میتوانیم که تقریبا برای چندین سال ما در برابر خوشحالی ها مقابله کرده میتوانیم. ولی به نظام حاکم فعلی هم مشوره میدم، صحیح است که دامنگیری بسیار مشکلات هستین، ولی بعضی مسائلی که در داخل کشور حل میشه و راه حل وجود داره به اونا باید توجه بکنه. شما به ولایت بغلان بدین، بغلان یکی از ولایت های ماست که دارای خاک خیلی خوبی زراعتی است، جنگلات بسیار زیاد فراوان در وجود داره. اگر در این مناطق اینا همین استرکچرهایی که قبل ما یادآور شدم توسط شورای محلی ایجاد بکنن و جنگلات یا علفچرها را توسط همین شورای محلی حفاظت بکنن، یعنی به مردم این توصیه شد و به مردم فهمانده شد که از اینا استفاده بادویه صورت بگیره، این خودش یک کمک بسیار بزرگ برای پوشش سطح خاک است، برای حفظ و نگهداری آب و هوای و منطقه است. اما زمینه تولید ما چی میشه؟ بالا میره. بعین شکل شما اگر به کنر برین، شما به طرف لوگر برین، امکانات بسیار وافر و فراوان داریم که اینا میتوانن از این امکانات دستاسته خود استفاده بکنن. آبهای جاری که خصوصا در فصل بهار ما از کشور از مرزهای کشور ما بیرون بنن، اگر در این مورد توجه بکنن در مدیریت از کار بکنن، یک زمینه خوب برای تولید و مقابله خوب برای خوشحالی های آینده خواهد بود.
استاد محترم پوهان دکتر ذاکرالله صافی، متخصص امور زراعتی و خاک و همچنان باغداری، بسیار زیاد تشکر از معلومات مفیدتان. امیدوار هستیم در آینده بتانیم باز هم از صحبتهای مفید شما مستفید شویم.
سرمایم جایم سراغ روشنی در سایم جایم زباز بشکست ام دیوار منزل را خوشی در خواب نیه بگانم
لالم جویم زباز بی